الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله الله يرزق من يشاء بغير حساب هناك ذلك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
هر صبحدم به دنبال مهر پرفروغ تو هم ای مهربانترین، بتاب بر من مهر بی پایانت را. به نام خالق نور و عشق و سپیده و سلام. سلام 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 به شما اهالی صبح و کار و تلاش و امید. یه روز دیگه از روزهای قشنگ خالق همیشه مهربانمون و یه فرصت تازه برای نفس کشیدن و زندگی کردن. سلام میکنم به شما سرخیزان و بیدار دلان صبح. سلام به شمایی که یک شب خوب رو پشت سر گذاشتید و با کلی انرژی و عشق و امید میرید که آغازگر روز دیگری از روزهای خوب زندگی باشید. یک سلام جانانه و پر انرژی به اونایی که امیدشون همیشه به خداوند مهربانه و با تلاش و پشتکار میرن که روز دیگری از روزهای زندگی رو آغاز بکنن. امیدوارم امروزتون پر باشه از خیر و برکت و امید و لحظه های زندگیتون پر باشه از آرامش. امروز چهارشنبه است، چهارم خرداد ماه 1401 هجری خورشیدی و یک فرصت ناب و خاطر انگیز برای بودن در کنار شما. به تقویم کشورمون که نگاه میکنیم متوجه میشیم که نوشتن روز دسپور، روز مقاومت و پایداری. سلام و درود میفرستیم به دلاور مردان 8 سال دفاع مقدس. و سلام به شما ایرانیان همیشه سرافراز و غیوری که در گوشه گوشه این سرزمین پاک هستید و نفس میکشید. امروز هم به یاری خداوند همیشه مهربان و با همراهی صمیمانه شما عزیزان در خدمتون هستیم و خواهیم بود انشاءالله با بخش دیگری از برنامه رادیو گفتگو تا ساعت 14:02 بعد از ظهر. دل به ما بدید و دل به ما بسپارید که کلی برنامه براتون آماده کردیم و در این فرصت و مجال چند ساعته تقدیم حضور شما خوبان خواهیم کرد. صبح چهارشنبه بهاری شما به خیر و نیکی و شادکامی باشه. آرزوی بهترین ها رو میکنیم برای یکایی که شما عزیزان و خوبان و گرامیان که مثل همیشه همراه ما هستید. بله، به مانند همیشه به اتفاق شما عزیزان میخواییم بریم به حیات خلوت یکی دیگر از اساتید نخبگان و اندیشمندان این سرزمین.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت. دکترای فیزیک هسته‌ای، ریاست دانشکده مهندسی هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و واحد تهران مرکزی، نماینده شورای عالی دفاع و مسئول کمیسیون اسرا و مفقودین در دوران دفاع مقدس، نماینده ایران در شورای بین المللی سزامی دکتر سید محمود رضا آقامیری.
جناب آقای دکتر سید محمود رضا آقامیری، خدمت این عزیز سلام و درود میفرستم و خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و روز خوبی رو برای همه آرزو میکنم.
خیلی متشکرم. ما دیروز توی گفتگومون تا اونجا رسیدیم که در خصوص جایگاه ایران از جهت رتبه بندی میون کشورهایی که توی این حوزه فعالیت دارن صحبت کردیم. تا اونجایی که خاطرم هست 5 مورد رو به صورت قطعی شما برشمردید، 6 مورد دیگه کشورهایی هستن که در ادامه به موردهای 5 به بعد دارن اضافه میشن که جمعاً به 11 میرسن. حدود مرزی که برای ایران در نظر گرفتین روی رتبه 6 بود، ولی در قالب کلی تا رتبه 9 رو به صورت قاعده کلی و استقلالی شما مد نظر قرار دادین. حالا میخوام در این خصوص با شما گفتگو کنم آقای دکتر آقامیری. پیدا کردن رتبه و جایگاه توی رنکینگ بین المللی و جهانی باید یک خروجی رو هم برای کشور داشته باشه و همه اون بار مشقات و زحمات و بالاخره نگرانی هایی که علی خصوص تو این حوزه هست و ما صرف میکنیم تا بتونیم به نتایج معقولی برسیم، باید یک رتبه بندی خوبی رو برای ما در نظر بگیره، خروجیشو هم در جامعه ما بتونیم ببینیم.
همونطور که فرمودید، ببینید ارزیابی توانایی کشور تو بحث فناوری و علم برای شاخصهای در سطح جهان داره. اینطور نیست که ما خودمون بیاییم بیاد امتیازی به خودمون بدیم.
همینطور
یکیش سرمایه‌گذاری که کشور توی زمینه علمی میکنه. یعنی امروز وقتی ما میایم در نانو میگیم ما در رتبه 3-4 جهان هستیم، چیزی نیست که ادعای خودمون باشه، سرمایه گذاری ما رو تو این زمینه میبینن. و دوم محصولاتی که در این زمینه خارج میشه، از یعنی در اثر این فناوری محصولات رو مورد ارزیابی قرار میدن. و سوم نیروی انسانی که تو این زمینه داره کار میکنه. این محصولات هم شامل تجهیزات و اون یعنی ساختها میشه، هم شامل محصولات منتشری انتشاری میشه، مثل مقالات و کتاب هایی که هستن. تو بحث هسته‌ای هم همین گونه هست، یعنی جدا نیست از اونها. مقالاتی که داره منتشر میشه مورد ارزیابی قرار گرفته. دوم نیروی انسانی مفید و فعالی که ما در زمینه هسته‌ای داریم. و سوم تجهیزاتی که ما نیاز داریم در زمینه هسته‌ای و به ما عمدتاً داده نمیشه، ساخت این تجهیزات. ارزیابی توانایی هسته‌ای کشور رو بر اساس این میسنجن. در بحث راکتور هم همینطوره. در بحث راکتورهای هسته‌ای هم خب ما یه راکتورمون با کمک روسیه تقریبا الان تکمیل شده، اما راکتورهای 2 و 3 و اینها به احتمال قوی هم طراحیش و هم ساختش توسط داخل داره انجام میشه و انجام خواهد شد. البته یه قراردادی هم با روسا دارن برای راکتورهای دیگه، ولی ایران اصرار داره که طراحی راکتورهای بعدی رو خودش انجام بده، طراحی سوخت رو خودش انجام بده، جایابی و ارزیابی و یعنی این مسیر هم مسیریه که مشخصه. پس این ارزیابی نیست که ما خودمون انجام بدیم، نه، این باید یک مسیر رو طی بکنه، یک شاخصهایی رو ما ارائه بکنیم، جهان ما رو با اون شاخصها بسنجه، بگه حالا تو نانو، تو بایوتکنولوژی، تو هسته‌ای شما در کجا قرار گرفتید و چی کار دارید میکنید، که حالا از این لحاظ خیلی واضح و مشخص هم هست.
آقای دکتر آقامیری، تو کشور ما از موضوع هسته‌ای و انرژی هسته‌ای چه بهره برداری هایی میشه؟ دقیقاً منظور من صلح آمیزه.
اولا تولید نیرو هست، یعنی امروز 910 مگاوات برق کشور، که البته خیلی کم هست، 1% برق کشور ما داره از انرژی هسته‌ای تامین میشه در راکتور بوشهر. دوم در پزشکی، یعنی امروز خدای نکرده کسی مشکلی پیدا کنه، میره تو همین نزدیکترین بیمارستانش میگن یه اسکن باید انجام بدی. خب این اسکن چی هست؟ ماده رادیواکتیو یا رادیو دارو رو به بیمار تزریق میکنن. وقتی تزریق میکنن میاد تحت دستگاه گاما کامرا قرار میگیره، یعنی دقیقاً یک فعل و انفعال هسته‌ای در درون بدن میاد تبدیل به تصویر میشه. از این مهمتر سیستم هایی که به عنوان با پوزیترون کار میکنه، این دستگاه ها اکثرا با گامه معمولی کار میکنه، مثل تکنسیوم 99 رو استفاده میکنن. بعضی از رادیو داروها هستن که پوزیترون تابش میکنن. پوزیترون میتونه دقیق ترین اطلاعات رو از سلول به سلول یا به عبارتی از اتم به اتم از بدن فرد بده. به خاطر همینم شما امروز خوشبختانه ما شاید در کشور نزدیک به 30 مرکز پت داریم، پوزیترون امیشن توموگرافی داریم، یعنی کسانی که بیماری دارن که هیچ تشخیصی روش نمیتونن بذارن.
بله.
مثلا فرد میگن 3 ماه تب داره، 3 ماه عفونت داره، نمیتونن پیدا کنن. یکی از ابزار خیلی خوب ابزار هسته‌ایه. فرد به بیمارستان مسیح دانشوری، بیمارستان شریعتی، به بیمارستان‌هایی که این سیستم رو دارن مراجعه میکنه. اونجا یک رادیو دارویی رو بهش تزریق میکنن، یعنی یک دارویی که هسته‌ایه. این دارو یک دارو رادیواکتیو هست که از توش پوزیترون خارج میشه، بتای مثبت خارج میشه. بتای مثبت خارج میشه با اولین اتم سرراه خودش وارد فلوانفار میشه و 2 تا گاما با حدوداً 180 درجه اختلاف آزاد میکنه. دقیق ترین اطلاعات رو از اتم به اتم میتونه از بدن بده. اون وقت اونجا که گره وجود داشته باشه و مشکلی وجود داشته باشه، اونجا رو نشون میده. الان سیستمای پت سیستمای تشخیص هسته‌ای هست.
درست.
اصلا اینجا بخشای پزشکی هسته‌ای اسمش هست توی این بیمارستان ها. فردی که کار میکنه متخصص پزشکی هسته‌ای هست، یعنی متخصص پزشکی هسته‌ای فردی هستش که اومده فناوری هسته‌ای رو با توجه به توانایی پزشکی خودش به کار گرفت. ما در بیمارستان همون در بخش پت یا گاما کامرا پزشکایی رو داریم که اینا پزشکی عمومیشون رو خوندن، رفتن تخصص پزشکی هسته‌ای گرفتن. در کنارش یه فیزیسیست هم داریم، ما یه فیزیکدانی هم داریم که تولید رادیو دارو رو میکنه، یعنی رادیو دارو رو آماده میکنه، اون پزشک بر اساس تخصص خودش از اون رادیو دارو استفاده میکنه. خیلی خوبه که گزارشاتی از این مراکز تهیه بشه. اونجا پزشک هست، فیزیسیست هست، کسی که شیمی دارویی کار کرده هست و داروساز، اینا کنار هم هستن. دارو که تولید میشه، دارو رو میان تزریق میکنن به بیمار و تصویر میگیرن و اون تصویر دقیقی هم میده. حالا اون تصویر بیشتر فانکشناله، یعنی شرایط فیزیولوژی بدن رو نشون میده.
همینطور.
که عمدتا سعی میکنن در کنارش مثلا یه MR داشته باشن، یه CT داشته باشن، پت CT مثلا ایجاد بشه که ما بتونیم هم تصویر آناتومیک فرد رو داشته باشیم، هم تصویر فیزیولوژیک بدن رو داشته باشیم. یا در درمان، خب ما تا شاید 3-4 سال پیش دستگاه کوبالت استفاده میشد برای درمان، امروز الان شتاب دنده خطی اومده، اینها کارهای تخصصی هسته‌ای هستش.
خب آقای دکتر، تو همین موضوع خاص در خصوص درمان که شما فرمایش کردید، 2 تا سوال پیش میاد. یک اینکه پراکندگی درمانی در مخصوص این حوزه ها در کشور ما گستردگی داره یا اینکه فقط مختص تهران در حال حاضر؟
خوشبختانه نه، در تمام کشور الان هستش. شما شتاب دهنده پزشکی که شتاب دهنده خطی پزشکی که داره کار میکنه، یا به نام لینیر اکسلریتورها یا کلینیکال لینیر اکسلریتورها، اصلا کسانی که خدای نکرده دچار سرطان میشن چاره‌ای ندارن، یکی از راه‌های درمانشون استفاده از پرتو هست. یعنی باید پرتو بتابونن، سلول‌هایی در حال تکثیر هست و سلول‌هایی رو این پرتو حساسیتش نسبت به سلولی که دائما تکثیر میشه که تومور یه همچین حالتی داره میتابه و شروع میکنه سلول‌ها رو کشتن. یعنی تو درمان هم به واسطه جایگزینی شیمیایی، مثلا یه کسی یه مشکل تیروئید داره، یود بهش تزریق میکنن، یود بهش میدن بخوره و این باعث میشه که یود بره شروع کنه اقدامات عملیاتی رو انجام بده. الان رادیو داروهای جدیدی که داره تولید میشه خودش میتونه جای کار بعضی از سیستم های درمانی رو انجام بده. مثل چون در گذشته میگفتن شیمی درمانی انجام میدیم، میومدن ایمنی بدن رو تا حدودی پایین می آوردن که اون سلول ها تومورها رشد نکنن. امروز الان اومده اینا یعنی تا مقصد رو پیدا میکنن،
حمله مستقیم به مقصد،
رادیو دارو رو میفرستن تو همون محل و رادیو دارو اونجا شروع میکنه خودش فعالیت کردن.
درست.
یعنی ما تو بخش تشخیص و درمان جایگاه اینطوری داریم.
خب اما سوال دومم، معمولا در حوزه پزشکی به یک دیپلماسی علمی رسیدیم که صادر میکنیم اطلاعاتمون رو، آموخته هامون رو، پژوهش هامون رو در اختیار کشورهای دیگه قرار میدیم، اونا هم در اختیار ما قرار میدن. در این حوزه خاص چی؟
حالا غیر رادیو داروها که داره این اتفاق داره میفته و ایران داره صادر کننده میشه کم کم، و صادرم کرده چند مورد سازمان انرژی اتمی. در بقیه قسمت ما نیاز به تجهیزات پیشرفته‌ای داریم، مثلا لینیر اکسلراتورها که اخیراً ساخته شروع شده داخل کشور. اینه که کم رقابت تو اونجا ما برامون سخت میشه. اما ما در یه پروژه بین‌المللی که بنده هم افتخار دارم بعد از شهید علی محمدی مسئولیت و نمایندگی ایران داشتم و بعد یه مدت 3-4 سال نبودم و مجدداً الان هستم، بحث سزامی هست. سزامی سینکروترونی هست در خاورمیانه که 8 کشور منطقه با هم جمع شدن، البته با کمک اروپایی ها، و یک به قول معروف دستگاه شتاب دهی ذرات رو ایجاد کردن در محیط خیلی بزرگ در اردن. ایران، ترکیه، عرض کنم خدمت شما که اردن، رژیم صهیونیستی، پاکستان، مصر، فلسطین، اینا کشورهایی هستن که تو اون پروژه درگیرن. حضور ما تو اون پروژه حضور علمیه، یعنی ما اونجا هستیم به عنوان ایران، تو اون پروژه هست و ایران اثبات هم کرده که یه توانایی علمی بالایی داره و خودش هم ایران اقدام کرده برای ساخت سینکروتران. حتی خب زمان خواهد برد، ولی اونجا هست که ما تونستیم دیپلماسی علمی رو به نمایش بذاریم، این توانایی علمی رو که میتونه این روابط رو برقرار کنه به نمایش گذاشته بشه. اون سینکروتران که حالا معروف هست به سزامی، سینکروتران میدل در میدل ایست هستش مخففش، اون سینکروترون حضور ما رو برای یک فعالیت علمی بین المللی خیلی شاخص کرده، یعنی به نمایش گذاشته. حالا در کنارش تو سایر شاخه ها مثل سنیابی، یعنی فرض کنید یک کسی رو مجموعه رو که پیدا میکنن که میخوان قدمتش رو پیدا کنن، یکی از منطقی ترین کاراش استفاده هسته‌ای هست که مونیم چه مدت عمر کرده از طریق کربنش. چاه پیمایی تو نفت که 3-4 هزار متر میخوان یه ارزیابی کنن، اینها نمیشه به حالت معمولی انجام داد، کاره هسته‌ای هست. فرض کنید شما یه لوله کشی کردن، لوله گاز رو از تهران مثلا به قم، خب اگه بخواید نشیابی این رو حالت عادی انجام بدن که خیلی مشکل هست. ماده رادیواکتیو شروع میکنه حرکت کردن و آشکارسازی از بیرون صورت میگیره، تو صنعت بهش میگن رادیوگرافی صنعتی و خیلی هم قابل اعتماده. یک هواپیما اگه بخواد تست بشه که یعنی اختلاف فشار درش وجود نداره و خروجی هوا رو نداره، خب طبیعتاً در درون این ماده رادیواکتیو تزریق میکنن و بیرون شروع میکنن ارزیابی کردن. چون الان بحث در حد پرتو کمتر از اتم هست، کوچکترین نشت میتونه این رو به نمایش گذاشته بشه. خب طبیعتاً همه این کارها کارهایی که ایران خودش داره انجام میده. ما امروز آشکارسازای خیلی خوبی رو بعضی از جوانها درست کردن. من اخیراً تو نمایشگاهی که در بود 2-3 ماه پیش بود رفتم، خیلی افتخار کردم. بچهای هم فارغ التحصیل دانشگاه و ما هم بودن یک دو تاشون و حالا سایر دانشگاه‌ها، آشکارسازای خیلی خوبی رو برای مواد هسته‌ای درست کردن، هم گیت‌های ورودی هم آشکارسازای مختلف خوب. بخش کشاورزی هم همینطور. تو بخش کشاورزی تحقیقات ما داره کمک میکنه به کشاورز برای از بین بردن آفات، تقویت و تغییرات ژنتیکی، یعنی بتونن یه جهش‌های ژنتیکی رو بدن که مثلا یک محصول از یک محصول کم بازده بیاد به محصول مثلا پربازده تبدیل بشه به همسان.
شناسایی نخبگان علمی کشور نخستین گام در جهت صیانت، رشد و اطلاعی این سرمایه‌های ارزشمنده. ما هم برای بهره‌گیری از این دانشمندان برجسته در جهت پرورش نخبگان علمی نسل آینده تلاش می‌کنیم تا از سبک زندگی اونها الگو برداری کنیم. امروز در بی‌تعارف از زبان خانم دکتر جباری می‌شنویم وصف رفتار اجتماعی پروفسور آقامیری رو.
ایشون با توجه به شأن و جایگاه اجتماعیشون خلق بسیار نیکی دارن، طوری هست که همه دانشجویانشون از اخلاقیات ایشون به نیکی یاد میکنن. ویژگی‌های شخصی هر کدوم از دانشجویان رو به صورت جداگانه در نظر میگیرن، حتی مثل یک پدر یک فضای امنی برای همه دانشجویان ایجاد کردن که همه حتی مشکلات شخصیشون، چه علمی حالا چه شخصی، با ایشون در میون میگذارن و آقای دکتر کمکشون میکنن تا جایی که از دستشون برگرد به همه بچه ها کمک میدن. بارها خاطرم هست که موضوعات مختلفی بود که ما به طرق دیگری مطلع میشدیم، تازه یه بخش بسیار اندکی شما متوجه میشدیم.